أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در حجية الظواهر بود. عرض کردیم سیره عقلائیه بر حجیت ظواهر کلام مولا هست، ولو مفید وثوق و اطمینان نباشد، و سیره متشرعه هم بر همین مطلب هست. روایاتی هم که ما داریم از ائمه اطهار علیهم السلام در رابطه با آیات قرآن، عملا به اصحاب طریقه استدلال به ظواهر قرآن رو یاد دادند، با اینکه عمومات قرآن وثوق آور نیست، چون در معرض تخصیص و تقیید هست، مثل صحیحه عبدالاعلا مولا آل سام: ان هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله، که فرمود حکم این مطلب و اشباه آن از قرآن استفاده میشه. ما جعل علیکم فی الدین من حرج. البته یه مطلبی هست در روایات ما که مواردی که نادر هم نیست، ما میبینیم ائمه به ظهور کتاب استدلال نکردند، یا از باب اقناع مخاطب استشهاد کردند به آیات قرآن، یا از باب بیان بطون قرآن استدلال شده به این آیات. مثلا در صحیحه معاویه ابن عمار داره که طائر اهلی دخل الحرم حیان فقال لا یمس، نباید او را بگیرند، لان الله تعالی یقول و من دخله کان آمنا. این که مرحوم آیه صدر فرمودن این تمسک به ظهور این آیه است، چون عرف از این آیه میفهمه که شرف مکان باعث این حکم شده که من دخله کان آمنا، اختصاص نداره که اونی که داخل مکه میشه ذوی العقول باشه یا غیر ذوی العقول. پس عرف لفظ من رو در آیه حمله بر مثال میکنه، یعنی الداخل فیه آمنون، شبیه رجلون شک بین الثلاث و الاربع که عرف حمله بر مثالیت میکنه، یعنی انسانون شک بین الثلاث و الاربع، اینجا هم همینطوره. این فرمایش ایشون تمام نیست. اولا ضمیر در و من دخله بر نمیگرده به حرم، که در روایت فرمود طائر اهلی دخل الحرم حیان فقال لا یمس لان الله تعالی یقول و من دخله کان آمنا. ضمیر در و من دخله به مسجد الحرام برمیگرده. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا و هدن للعالمین فیه آیات بینات مقام ابراهیم و من دخله کان آمنا، ضمیر به مسجد الحرام برمیگرده نه به مطلق حرم. علاوه بر این که چه القاء خصوصیتی ما میتونیم بکنیم از لفظ من که مختص ذوی العقول هست؟ کرامت مکان اقتضاء نمیکنه که پس این حکم مختص ذوی العقول نباشد و شامل غیر ذوی العقول هم بشود. نه، ممکنه کرامت مکان اقتضاء بکنه شارع برای انسانهایی که وارد حرم میشن حکم بکنه به این که در امان هستند. علاوه بر این که اصلاً ممکنه ما اگر خودمون بودیم و این آیه شریفه، حمل میکردیم این آیه شریفه رو بر اخبار از یک امر غالب، چون حضرت ابراهیم دعا کرد رب اجعل هذا بلدن آمنا. حضرت ابراهیم دعایش این نبود که خدایا تو تحریم کن تعرض به مردم را در داخل شهر مکه. ظاهر این است که حضرت ابراهیم دعا کرد که امان خارجی پیدا کند این شهر. خب خدا هم این دعا رو به طور غالب مستجاب کرده. حالا گاهی قضیه حجاج ابن یوسف پیش میاد که با منجنیق بیت الله را متعرض شدن و آسیب رساندن، اون بحث دیگری است. اما غالب این است که بلد آمن هست. ما اگر بودیم و این آیه شریفه استظهاری که در این روایت شده که پرنده اهلی که داخل حرم بشود نباید او را متصید کرد و متعرض او شد، ما از این آیه استفاده نمی کردیم. اما این یا از باب بیان بطون قرآن است یا از باب اقناع مخاطب هست، چون ائمه در زمان خودشون حتی بین اصحاب این شناختی که الان نسبت به مقام شامخ ائمه طاهرین هست وجود نداشته در اون زمان، و لذا گاهی زراره می آمد با امام بحث و جدل می کرد که راوی می گوید صدای امام و زراره از بیرون منزل شنیده می شد که با هم بحث می کردن. خب یعنی امام مطلبی فرمود زراره اعتراض می کرد. نه، خلاف واقع نیست، خلاف واقع نیست. اقناع مخاطب یک امر معقول و قابل و عرف پسند هست، عقلایی هست. عرض میکنم از باب اقناع مخاطب، چون امام بفرماید که ما علم غیب داریم، امر دین به ما تفویض شده و احکام دین نزد ما هست. خب همه تحمل نداشتن این مطلب رو بشنوند، ولذا ائمه گاهی به آیات استشهاد میکردن و این نظائر زیاد داره در روایات ما. همون روایت معروفه که امام جواد علیه السلام فرمود که دست دزد رو باید از سر انگشتان قطع بکنن، چهار انگشت دزد را، نه بالاتر. فرمود و ان المساجد لله. خب اونها هم پذیرفتند، فرمود مواضع سجود مال خداست و نمی شود آن را قطع کرد. خب این یک بیان اقناعی بود و الا آیه راجع به مواضع سجود نیست و ان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا. علاوه بر این که خب همین دزد برای بار دوم که دزدی می کند پای چپ او را قطع می کنند، اون هم مواضع سجوده. محارب یکی از حدهایی که براش تعیین شده او تقطع ایدیهم و ارجلهم من خلاف، پای چپ محارب رو قطع می کنند، خب مواضع سجود رو قطع کردند. یا در قصاص می کنند کسی که دست دیگری را قطع کند دست او را قطع می کنند. اینها اقناع خصم یا حتی اقناع غیر خصم، اقناع مخاطبین بوده و این یک امر قابل قبولی هست. کسی که محظور داره حقیقت رو به مردم بگه، این یک امر قابل قبولی است که با بیانهای اقناعی مطالب رو بگه. شبیه پدری که نمیتونه برای فرزندانش که خردسالن همه حقایق رو بیان کنه، وقتی سوال میکنن اقناعی با اونها صحبت میکنه. عرض میکنم اقناع خودش موضوعیت داره. به این نمیگن خلاف واقع، به میگن جدل، که یک روش مقبولی بوده است. در صحیحه زراره داره که آیا عبد مملوک میتونه خودش رو طلاق بده، زنش رو طلاق بده، خودش بیاد زنش رو طلاق بده، یا باید مولای او زوجش را طلاق بده؟ امام فرمود عبدن مملوکن لا یقدر علی شیء افشیئن الطلاق. فرمود، قرآن می‌فرماید که عبد مملوک که قادر بر شیئی نیست. بعد فرمود افشیئن الطلاق، طلاق شیئی نیست؟ خب طلاق شیئی است، پس عبد مملوک ولایت بر طلاق نداره. خب این جدله، و الا اگر ما بودیم و این آیه شریفه نمیتونستیم این استظهار رو بکنیم. یا بیان بطون قرآن هست، چون آیه شریف مفادش اینه، میفرماید که ضرب الله مثلا عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء و من رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا هل يستوون. آیا مساوی هستند این دو نفر؟ یکی عبد مملوکی است که توان کاری را ندارد، دیگری انسان ثروتمندی است که اموال خودش رو انفاق میکنه در آشکار و پنهان. خب این اصلا جمله خبریه نیست که العبد المملوک لا یقدر علی شیء، جمله وصفیه است، عبدا مملوکا لا یقدر علی شیء. یعنی یک عبد مملوکی رو فرض کنید که توان هیچ کاری را ندارد، نه که هر عبد مملوکی توان ندارند برای کاری. یعنی یک عبد مملوک ذلیل ناتوانه، که ظاهرش هم اینه که ناتوان تکوینی است و لذا قابل این نیست که ما او را مساوی بدانیم با اون انسانی که رزقناه من نارزقا حسنا فهو ينفق منه سرا و جهرا، ولیکن خب امام علیه السلام برای اقناع مخاطب استشهاد به این آیه بکنه، این قبح عقلایی نداره، چون حکم واقعی مشخص است و حالا یا استشهاد به این آیه استشهاد به بطن قرآن بوده یا از باب جدل بوده، ولذا میپذیرفتند شاهد بر این که جدل بود و اقناع بود، یعنی قابل قبول بود برای مخاطب، این بود که اعتراضی نمی کردن. اما اون روایاتی که ما اول بحث یاد در، یعنی روایاتی که در جلسه گذشته ما خوندیم، روایاتی بود که نه استدلال به ظواهر کتاب شده بود، یعرف و هازا و اشباهه من کتاب الله، یا به ما عرفت ان المذهب بعض الرس قال لمکان البا، اونها دلالتش بر حجیت ظهورات کتاب جای تأمل نداشت. یکی از روایاتی که، یعنی یکی از توائفی از روایات که به درد اثبات حجیت ظواهر میخوره، روایات عرض بر کتابه. خب پذیرفتن میگه، نه و نگفتن، خب پذیرفتن و بر طبق فرمایش امام جواد علیه السلام قاضی حکم کرد در اون روایت، که البته سندن ضعیف است. نه ضعف علمی به اون معنا ما نمیگیم، مشعر که هست، ما استظهار نمی کنیم، ولی ممکنه استعمال شده باشه در عام و اون مواردی که در فقه داریم و اون روایاتی که در فقه داریم که دست پای دزد بار دوم قطع می شود، محارب پایش، پای چپش و دست راستش می تواند قطع بشود، که پایش مواضع سجود هست و قطع می شود، خب اینها میشه تخصیص. امکان این هست که معنای آیه این باشه و اونها هم میپذیرفتن، حالا ما استظهار نمی کنیم و این مشعر به این معناست که ائمه گاهی برای اقناع مخاطبین، اعم از خصم یا غیر خصم، یا به اون چیزهایی که در حد اشعار بود استشهاد میکردن و یا بیان بطون قرآن میکردن به این وسیله، و این هیچ محذور عقلی و عقلایی نداره و طبیعی است. عرض کردم یک روش عقلایی است. پزشک با بیمار خودش، پدر با فرزندان خودش، وقتی نمیتونه تمام حقایق رو بیان کنه، مجبوره که بیاد و با روش اقناعی مطالب رو بیان کنه. خب عرض کردم یک طائفه‌ای که دلیل بر حجیت ظواهر هست، طائفه‌ای است که دلالت میکنه بر عرض احادیث بر کتاب و سنت، که صحیحه ایوب ابن الحر مثلا داره که سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول کل حدیث مردود الی الکتاب و السنه و کل شیء لا یوافق کتاب الله فهو زخرف. صحیحه ایوب ابن راشد هم همین مضمون رو داره. سیه یونس داره که لا تقبلوا علینا حدیثا الا ما وافق الکتاب و السنه. سیه ابن ابی عفور داره که اذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله صلی الله علیه و آله و الا فالذی جاءکم بهی اولا به. یا مثلا روایت جمیل و موثقه سکونی داره ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. یا در تعارض خبرین روایاتی داریم، مقبوله عمر ابن حنزله داریم و روایت قطب راوندی داریم، فرموده که خبرین متعارضین رو عرض کنید بر کتاب. خب و معمولا آنچه در کتاب هست آیات الاحکام در حد ظهوره، اصلا ما نصی نداریم که مورد اختلاف باشد و مورد تعارض روایات باشد. خب نص ما وجوب نماز است که هیچ روایتی نیامده بر خلافش. عمده موارد اختلاف در روایات رو عرض بر کتاب میکنیم، ظهورات کتابه و مفید وثوق و اطمینان هم نیست، مخصوصا با وجود خبر معارض. ولی اما در این حال ائمه این رو حجت دونستن. از این بحث بگذاریم. جهت دوم بحث اینه که محقق قمی، ما عرض کردم سیره عقلائیه در ظهور کلام مولا رو مطلقا بر این میدونیم که ظهور کلام مولا حجته و این روایات هم شاهد بر این مطلب هست. ولو احتمال مجاز بدیم، اما سیره عقلائی که ظاهر کلام مولا حجته، به ما اینجور فرمود، ما بیشتر از این ملزم نیستیم که احتیاط بکنیم. مرحوم محقق قمی فرموده که ظواهر مختص است به من قصد افهامه. فرموده که اگر متکلمی کلامی رو بگه به شخصی که قصد تفهیم او را دارد، ولی دیگران هم که مقصود به افهام نیستند بشنوند این کلام را، اونهایی که مقصود به افهام نیستند اگر احتمال بدند یک قرینه ای بین این متکلم و اون مقصود بالافهام وجود داشته که مخفی مونده از چشم دیگران، چطور ما بگوییم دیگرانی که مقصود بالافهام نیستند می توانند به این ظهور کلام متکلم اخذ کنند؟ و متکلم ملزم نیست اگر خلاف ظاهر کلامش رو اراده کرد قرینه بر خلاف ظاهر را در مرآ و منظر افرادی بگذارد که مقصود بالافهام نیستن. وظیفه عقلائیش اینه که این قرینه صارفه را در مرآ و مسمع من قصد افهامه بگذاره. دو نفر دارن با هم صحبت میکنن، مولا به عبدش داره با عبدش صحبت میکنه، میگه که من به زید 1,000,000 بدهکارم، برو بدهی من رو پرداخت کن. خب زید در عرف این بلد منصرف است به زید مشهور عالم بلد، ولی شاید بین این مولا و عبد قرینه‌ای بوده که مراد از زید اون زید غیر مشهوره. ما چه میدونیم؟ یک وقت احتمال نمیدیم اغلاءً که این متکلم معنای خلاف ظاهر اراده کرده باشه. اطمینان حجته، اگر ظهور مفید اطمینان و وثوق باشه برای غیر مقصودین بالافهام هم حجت. اما بحث در جایی است که این ظهور مفید وثوق و اطمینان نباشه، خب غیر مقصود بالافهام چه حقی داره بگه آقا وظیفه این متکلم بود اگر خلاف ظاهر اراده بکند قرینه بر آن نصب کند؟ آقا اصلا تو چه کاره ای؟ تو که مقصود بالافهام نیستی، قرینه رو مولا شاید نصب کرده بر اون معنای خلاف ظاهر، اما اون قرینه رو در مرعا و منظره من قصد افهامه گذاشته، بیش از این که وظیفه نداره. و خلاصت و هازت تفصیل این که ما در من قصد افهامه ظهور رو حجت میدونیم از باب اصالت و عدم غفلت المتکلم و سامع عن القرینه. میگیم آقای مقصود بالافهام، شما چرا احتمال میدی متکلم معنای خلاف ظاهر رو قصد کرده؟ این مقصود بالافهام میگه آخه احتمال میدم متکلم قرینه ای این مقصود بالافهام. وقتی بهش میگن آقا چرا احتمال میدی متکلم معنای خلاف ظاهر رو اراده کرده باشه بدون قرینه، این احتمال عقلایی نیست که متکلم قصد افهام شما رو داره اما یک معنایی رو قصد میکنه شما بفهمید که قطعا آن را نمیفهمید. معنای مجازی بدون نصب قرینه شما که اون رو نمیفهمید. مولا معنا نداره بگه من قصد دارم تفهیم کنم به شما معنای مجازی از این رأیت و اسدن را، در حالی که هیچ نصب قرینه بر این معنای مجازی نمی کنه. این که معقول نیست. پس شمای مقصود بالافهام که احتمال میدید مولا که گفت رأیت و اسدن رجل شجاع رو اراده کرد، چرا این احتمال رو میدید؟ چون میگید شاید مولا میخواست قرینه بر استعمال مجازی نصب کنه، یادش رفت، غفلت کرد. یا میگید شاید مولا قرینه نصب کرد، من غفلت کردم از سماع آن قرینه. اینجا عقلا میگن در مورد احتمال غفلت متکلم از عدم غفلت، در مورد احتمال غفلت سامع هم از عدم غفلت. اما محقق قمی می‌فرماید نسبت به من لم یقصد افهامو، احتمال این که متکلم معنای مجازی اراده کرده باشه این متوقف نیست بر این که ما بگیم پس اگر متکلم قرینه ای برای ما نصب نکرد لابد غفلت کرده، یا لابد ما غفلت کردیم. نخیر، نه متکلم غفلت کرده نه ما غفلت کردیم، ولی ملزم نیست متکلم قرینه بر استعمال مجازی را در معرض دید ما بگذارد، در حالی که ما اصلا مقصود بالافهام کلام او نیستیم. متکلم اصلا به ما محل نمیگذاره. اون وقت بگه قرینه صارفه از معنای ظاهر رو برای شما هم باید من نصب کنم، در مرعا و منظر شما هم باشد، همچون الزامی نداره که. اگر احتمال قرینه متصله بدیم بین متکلم و مقصود بالافهام، بله ظهور فعلی احراز نمیشه. ظهور شعنی داره این کلام، اما ظهور فعلی احراز نمیشه. اگر احتمال قرینه منفصله بدیم که شاید مولا قبل از مجیء وقت حاجت عمل به اون کلام قرینه منفصله را بیان کرد و این را به گوش اون مقصود بالافهام رسوند، خب این عقلا میگن آقای غیر مقصود بالافهام، مولا ملزم نبود که قرینه منفصله را به گوش شما برساند، چون میخواست زید بفهمد مراد مولا را. به شما یه امر چه کار داشت که قرینه منفصله را یا قرینه متصله را به گوش شما برساند، شما که مقصود بالافهام نبودید. مرحومای خویی، نه، بین مقصود بالافهام و مخاطب عموم من وجه. گاهی شما مخاطب هستید اما مقصود بالافهام نیستید، یا نه تو مخاطب، مخاطب یعنی همین کسانی که خطاب به اونها موجه است، ولیکن مقصود بالافهام همه حضار نیستن، مقصود بالافهام افراد خاصی هستن. ایاک اعنی و اسم ایا جاره، اونی که باید بفهمد فهمید. حالا مخاطبین که متکلم در مقام بیان و در مقام تفهیم به اونها نبود، گاهی مقصود بالافهام مخاطب نیست، اصلا متکلم به شما خطاب میکنه تا اونی که بغل دست شماست متوجه بشه. بین مخاطب و مقصود بالافهام عموم و خصوص من وجه. ایشون محقق قمی میگه که خطاب حجت است در حق مقصودین بالافهام دون غیرهم، چون مولا ملزم نیست که قرینه برخلاف ظهور کلام را در معرض وصول به کسانی بگذارد که اونها مقصود بالافهام نیستند. بعد ایشون نتیجه میگیره، میگه روایات ما بلکه قرآن مجید اینا مقصود بالافهامشون ما نیستیم، قرآن مقصود بالافهامشون همون حاضرین در زمان پیامبر بود، خطاب به اونها می کردن و به اونها با اونها سخن می گفتن، اونها مقصود بالافهام بودن، ما که مقصود بالافهام نیست. در روایات هم اونی که در مجلس امام بود مقصود بالافهام بود، ما مقصود بالافهام ائمه نبودیم. بله این خطابات به گوش ما هم رسیده، اما ما احتمال قرائن متصله میدیم، احتمال قرائن متصله میدیم که به خاطر نقل به معناها، به خاطر تقطیع روایات از بین رفته. ما چجور این احتمال ها رو نفی کنیم؟ مقصود بل افهام، خب امام در مجلس با زراره سخن میگفت، قرائن رو هم به او تفهیم میکرد، اما بعدها این روایات که به دست ما رسیده، نقل به معناهایی که شده، تقطیع‌هایی که شده، اینها گاهی موجب ضیاع قرائن، ضایع شدن و نابود شدن قرائن شده، که ما بعدن شواهدی هم از همین وسائل و شیعه خدمتتون عرض میکنیم که وسائل و شیعه نمونه ایست برای کتابی که تقطیع میکند روایات را و نقل به معنا هم میکنه، چون میگه ورو الکلینی و مثله ورو الشیخ و نحوه. بعد ما مراجعه میکنیم میبینیم اختلاف هست بین اون حدیث قبلی و اونی که کلینی نقل کرده در کافی، و صاحب وسائل میگه ورو الکلینی و نحوه. حالا اینو بعدن ما مثالاشو عرض میکنیم. این محصل فرمایش محقق قمی که با این مقدمه چینی ها زمینه سازی میکنه برای بحث انسداد، میگه دیگه با این بیان های ما انسداد باب علم و علمی مهرس شد، از باب ظن مطلق ما ظهورات کتاب و روایات رو میپذیریم، اما از باب حجت عقلائیه و ظن خاص ابدا، چون ما مقصود بالافهام نیستیم. این تفصیل بین من قصد افهامه و من لم یقصد افهامه نوعا مورد اعتراض قرار گرفته و میان نقض میکنن، میگن آقا در سیره عقلائیه ظهور حجته، ولو برای من قصد عدم و افهامه فضلن ان من لم یقصد افهامه. اگر زید بشنوه که شخصی به دیگری میگه من به زید 1,000,000 تومان بدهکارم، یا من زدم ماشین زید رو آسیب بهش رسوندم، خب زید سریع میاد دادگاه میگه آقا اینم صدای این آقا داشت یواش به رفیقش صحبت میکرد، افتخار میکرد که من به زید فلان مبلغ بده کارم، نه من به روی خودم میارم نه زید، ماشین زید رو آسیب رسوندم هیچ کس نفهمید. همینجور داره برای خودش افتخاراتش رو میشموره. زید میاد دادگاه این نوار رو میگذاره میگه ببینید این آقا خودش اعتراف کرد، هیچ کس هم اعتراض نمیکنه که آقا حجت نیست این زواهر نسبت به من لم یقصد افهامه. یا این وصیت هایی که به دست حاکم شهر میرسه، خب موسی وصیتی کرده، خب این وصیت وصی اولش فوت کرده دیگه، وصی نداره، وصی و من لا وصی نه حاکم شهره، خب حاکم شهر بر اساس ظهور این وصیت نامه عمل میکنه دیگه، حالا ولو این حاکم شهر مقصود بالافهام نبوده. مرحوم ایروانی و صاحب منتقل اصول از کسانی هم که میگن این تفصیل محقق قمی تفصیل درستیه، کسانی که مقصود بالافهام نیستند اگر وسوق پیدا کنند به مراد متکلم، مثل این مثال اقرار و وصیت، اون حرفی نیست، اطمینان و وثوق اگر از ظاهر کلام حاصل بشه حجته، اما اگر احتمال عقلایی بدهن که میان متکلم و مقصود بالافهام یک رمزی بود، یک اصطلاحی بود، یک انصرافی بود، باز هم ما ادعا کنیم که غیر مقصود بالافهام عمل می کند به این ظهور، این احتمال درست نیست و عقلا تأیید نمی کنند حجیت این ظهور را. اذا لم یفد الوثوق و الاطمینان به نسبت الى غیر المقصودین بالافهام، به نظر ما حق با این بزرگواران است، حق با محقق قمی است و این تفصیل بین مقصود بالافهام و غیر آن تفصیل صحیح است. توضیحش را انشاءالله فردا عرض می‌کنم.